أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیه ابدا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه دارین ضیافت ربانی و میهمانی خداوند توفیقی است که بر خوان گسترده قرآن نشسته ایم و بهره‌مند و برخورداریم از برکات و فیوضات سوره مبارکه کهف. آغاز کردیم این سوره شریفه رو دیشب و گفته شد که این سوره مبارکه حال و هوای خاص و ویژه‌ای دارد. میتوان گفت که مباحث منحصری رو خدای سبحان در قرآن در این سوره مطرح فرموده است. اشاره کردم، تکرار نمی کنم، 4 حکایت با ویژگی های بسیار شگفت انگیزی در این سوره مطرح می شود که انشاءالله یک به یک خواهیم رسید و بازگو می شود. اما در آغاز هم فرمود الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب. تمام حمد و ستایش از آن خداوندی است که کتاب و قرآن را بر بنده خیش فرو فرستاد. دیگه جزئیات این آیه شریفه رو 3-4 نکته اساسی بود گفتیم و اینجا در حقیقت خداوند مقام ستایش رو برای حضرت خیش منحصراً بر این نعمت یاد می‌کند، بر نعمت نزول قرآن، انزال قرآن که بزرگترین هدیه الهی و بزرگترین تحفه خداوند بر آدمیان است. بعد از آفرینش هدایت مهمترین لطف خدا در حق بندگان به ویژه انسان هاست که تحقق این هدایت در بالاترین سطح آن با هدایت وحیانی است که در قالب کلام الهی و قرآن برای بشریت تا قیام قیامت مطرح است. البته در این تذکر مشخص شد که علا عبدهی، علت این که پیامبر مکرم اسلام استحقاق دریافت این هدیه الهی رو پیدا می کند این است که به بالاترین مقام بندگی و عبودیت رسیده است، عبدالله مطلق شده است، لذا اسم نمی برد از او، می فرماید علا عبده. و حال این که این لفظ مشترک بین هزاران و هم که فراتر از اون عبد و عباد خداوند است، اما وقتی میگه عبدهی مشخص است که مراد اون کسی است که در مقام عبودیت به بالاترین مرتبه در میان تمام انسانها و آفرینش دست یافته است. اونگاه 2 ویژگی برای قرآن مطرح شد، یعنی ابتداءً عظمت این قرآن به لحاظ نازل کننده اون، دوم گیرنده، سوم محتوا و شکل و قالب اون، که ولم یجعل له عوجا، کتابی رو فرستاد که و حال این که برای این کتاب هیچ عوجی نیست، هیچ کجیگی از راستی و درستی در این کتاب وجود ندارد. دیگه توضیح دادم دیشب خدمت عزیزان و نهایت یک پارچگی و هماهنگی لفظ و معنای قرآن که هیچ خروجی از هنجارهای زیبایی و راستی و درستی در این کتاب وجود نداره، چه در نزول آن چه در استمرار تا قیام قیامت. این ویژگی این کتاب مستطاب است با توضیحاتی که گفتیم. اونگاه قیمن، صفت دوم که جنبه حال داره به لحاظ به اصطلاح نحوی، نسبش به دلیل حالیت، قیمن کتابی است که تعهد برای هدایت انسانها و رهنمون کردن انسان به سوی صلاح و سعادت دارد. قیم است. در کنار این معنی که دیشب گفتیم، در لفظ خود این واژه پا بر جایی و استواری نهفته است. کتابی که پا بر جاست و پا بر جا میماند و در این حال مسئولیت هدایت انسانها و سعادت انسانها در دنیا و آخرت بر دوش این کتاب است. برای این خداوند این کتاب رو فرستاد است که قیم باشه برای بشریت. توضیح دادیم قائم و قوام و قیم و قیوم، چهار واژه رو از این ماده دیشب توضیح دادم خدمت عزیزان. قرآن قیم است، یعنی کافی است برای هدایت انسانها، برای سرپرستی جامعه و رهنمون کردن به سعادت دنیوی و اخروی انسان‌ها. و در این حال کتابی است که تمام حقایق اون پا بر جا میماند تا قیام قیامت، همان گونه که نازل شده است، عاری از هر کاستی و نقصانی، پاسخگو و تعهدآور برای انسان‌ها. این نکاتی است که مختصری مروری کردیم خدمت دوستان عزیز گفته شد و اشاره کردم. یه شواهدی رو هم بالاخره از باب دلگرمی بعضی از دوستان گفتیم، از زبان صاحب نظران و بزرگان و نام‌آوران، این که قیم بودن قرآن رو امروز میپذیرن و معتقدن که این کتاب چه دستمایه مهمی است برای کامیابی و نیکبختی جامعه امروز بشر و انسان این قرن و زمان. به دنبال اون از اینجا بحث را آغاز میکنم امشب که لیون ذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. لیون ذر، خداوند این کتاب رو فرستاد و برای اون هیچ عوج و کجی و کاستی قرار نداد، قیم و استوار و پابرجا و پاسخگو برای سعادت و هدایت انسان. لیون ذره، این لام رو در کلام عرب که بر سر فعل اومده میگن لام غایت، یعنی در حقیقت الا ان، تا این که معنا میشه، تا این که انذار کند، به هشدار دهد، به بأس شدید، به درشتی، به سختی بسیار شدید و مستحکمی، من لدنه، به قهر و سختی و عقوبت شدیدی از نزد حضرت او، من لدنه، و یبشر المؤمنین، و اینکه نوید دهد و بشارت دهد مؤمنان را، مؤمنانی که عمل صالح انجام میدهند، رفتارهای شایسته، ان لهم اجرا حسنا، که برای آنان است اجر شایسته. خب در قرآن هنگامی که نگاه میکنیم، گاهی با همین تعبیر برای نزول این کتاب خداوند یه حکمتهایی رو، یه فلسفه‌هایی رو مطرح میکند. این کتاب آمده است که انسان را از ظلمت به سوی نور بیاورد. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس، همون لام رو ملاحظه میفرمایید، تا آنکه انسانها رو از ظلمتهای جهل و خرافه و شرک و کفر و نفسانیت و شهوات به سوی نورانیت ایمان و تقوا رهنمون کند، به سوی نورانیت سعادت رهنمون کند. مانند این تعابیر متعدد داریم، گاهی در مباحث یه بحث ویژه‌ای رو برای منظور ارائه شده است و مطرح کردیم 12 نکته در قرآن مطرح میشه که این قرآن برای این ویژگی ها آمده است. من جمله از اون 12 مورد اینه، این که قرآن آمده است تا انذار کند، قرآن آمده است تا بشارت بدهد. دو ویژگی رو میبینیم که برای نزول قرآن به عنوان غایت و هدف مطرح میشه. قرآن کتابی است که میخواهد انذار کند و میخواهد بشارت بدهد. حالا انذار چیست؟ اجمالا عرض میکنیم هشدار دادن، به خدا آوردن. بشارت چیست؟ ایجاد امید، نوید، دلگرمی. این میشه معنایی که سریع میتونیم به پارسی مطرح کنیم. مقدمه ای لازم است این که در کار پیامبران الهی میبینیم این دو واژه بسیار پررنگ مطرح میشه، بحث انذار و بشارت. اصلا پیامبران الهی متصف به این صفت میشند، یعنی انبیا، رسلا، مبشرین و منذرین، همه پیامبران الهی این دو ویژگی رو دارند، یعنی منذرند و مبشرند، هشدار دهنده و بیدارگرند و امیدآور و نوید بخشند. خود قرآن هم چنین حالتی رو دارد، یعنی قرآن حاوی بشارت و انذار است. ملاحظه می‌فرمایید بشارت و انذار کار قرآن است، بشارت و انذار کار پیامبران الهی است که اتفاق می‌افتد و خداوند سبحان که خالق بشر و وجود است، فرستنده قرآن است، خود ذات اهدیت هم بیدارگر و مبشر است دیگه، که کتابش چنین ویژگی دارد و رسولانش چنین ویژگی رو دارد. خب چیست این بشارت و انذار که به پیامبران الهی نسبت داده میشه، به قرآن گفته میشه؟ یه توجهی داشته باشیم و مطلب رو عمیق‌تر درک کنیم. اساساً در یک کلمه تمام اون 12 موردی که عرض کردم که برای نزول قرآن به عنوان غایت و غرض مطرح میشه، در یک واژه و در یک کلمه میتوان خلاصش کرد و اون هدایت و تربیت است. قرآن نازل شده است برای اینکه بشر را هدایت و تربیت کند، رهنمون کند به اون اوج توانمندی هایی که انسان میتونه بهش دست پیدا کنه و انسان رو تربیت کند، بلوغ و شیء حالاً فحالاً الی مرتبه کماله. این تعبیر تربیت است. علمای علم تربیت این گونه تعریف میکنن. تربیت اینه که یه چیزی رو ما آن به آن به اون مرحله بالای توانایی برسانیم. قرآن کتاب تربیت است عزیزان، کتاب هدایت و تربیت انسان است و به این منظور خداوند این کتاب رو فرستاده است. حالا در مسیر تربیت، این که انسان باید برسد به اون قله توانمندی های لازمی که در آفرینش او پیش بینی شده است و نهادی نشده است، یه سازوکارهایی وجود دارد. یکی از این سازوکارهای بسیار مؤثر و جدی مقوله انذار و بشارت است. میتونیم بگیم مقوله تنبیه و تشویق. البته مراد از تنبیه نه اون معنای عامیانه تنبیه که گاهی مرادف با ضرب و شتم میشه، نه، تنبیه از ماده انتباه میاد، یعنی از خواب بیدار کردن، به خدا آوردن، هشدار دادن، این میشه معنای تنبیه. نقطه مقابل تشویق که ایجاد و امید و انگیزه و اشتیاق در وجود است. از مهمترین سازوکارهای تربیت و هدایت انسان مقوله انذار و بشارت است که همان تنبیه و تشویق است. حالا اینجا یه توضیحی که عرض کردم لازم عرض کنم که لطافت این بحث رو بیشتر درک کنیم و ادامه بدیم. به طور کلی تربیت الهی در قرآن عزیزان تربیت واقع گراست. تربیتی است که مبتنی بر حقایق و واقعیت هاست. دیگه ما بهتر از این فرضی و تصوری و نظریه‌ای برای تربیت نمیتونیم داشته باشیم. به همین خاطر این ویژگی ها درش وجود دارد، یعنی یه تربیتی است که آغشته و همراه است با انذار و بشارت، با این محدوده‌ای که عرض میکنم. انذار چیست؟ این است که هنگامی که نگاه میکنید همه انسان ها، هر انسانی رو که نگاه میکنید، چه خود انسان چه آحاد جامعه، یه انسان رو که بررسی میکنید میبینید که یه نقاط ضعفی در وجودشه، یه رفتارهاییست، یه باورهاییست، یه ویژگی هایی داره که قطعا این ویژگی ها و این رفتارها موجب زوال انسان میشه، آدمی رو به زیر میکشد، از جایگاه حقیقی دور میکند انسان رو و نقاط ضعفی است که گران تمام میشود برای انسان. این یه نکته. در وجود همین انسان ممکن است یه ویژگی هایی وجود داره، قطعا یه نکات مثبتی است، یه رفتارهایی است، یه باورهایی است که بسیار امیدوار کننده است، یعنی آینده پیش رو رو برای انسان روشن میکنه، توانمندی هایی است که با این توانمندی ها به قله های انسان میتونه دست پیدا کنه و بسیار مهم است. هر انسانی ممکنه مجموعه از این دو ویژگی درش وجود داشته باشد، اون نکات مثبت یا نکات منفی، یا اینکه یه فردی در جامعه، یک گروهی ممکن است چنان فرو رفته اند در نکات منفی و رفتارهایی و باورهایی دارن که بدون تردید موجب هلاکت اونها میشه، و گروهایی ممکنه باشن که یه رفتارها و یه افکاری داشته باشن، افراد و گروهی که بسیار امیدوارانه میتوان به اینها نگاه کرد، روششون، منششون، خلقشون، خوی اینها بسیار امیدوار کننده است. در تربیت واقع گرا میاد بر این دو عنصر تأکید میکنه مربی، یعنی طرح تربیتی به گونه ای ارائه میشه که اگر در یه فرد مثال بزنم، بعد اون دوگانه اون رو هم میبینیم، یه فرد رو اگر بخواد مشمول تربیت واقع گرایانه باشه، عامل تربیت و مربی نگاه میکند، اون نقاط ضعف را، کاستی ها را، مواضع خطر را، تهدیدهایی که در وجود این فرد وجود داره، اهم از باورها و رفتارها رو با نهایت شفافیت، با نهایت صلاح اندیشی، نه مصلحت اندیشی، متذکر میشود، یادآور میکند، هشدار لازم رو نسبت به این جهت میده. فرض کنید اصلا ما مثالمون رو در مورد پدر و مادر وارد کنیم و فرزندانشون، یه پدری که یه نگاه تربیت واقع گرایانه دارد و حکیمانه می نگرد به فرزندش، وقتی نقاط ضعف در فرزند خودش می بینه، باورهای غلط می بینه، رفتاری می بیند که مسلم این رفتار خطرات و آسیبهای جدی دارد، نه چشم رو می بندد نه لب رو می بندد، بلکه وارد میدان میشه، اقدام لازم رو مطرح می کند، هشدار لازم رو میده و آینده بیمناکی که در انتظار است متذکر میشه، شفافیت سازی میکنه، روشنگری میکند برای فرزند خودش. از اون طرف هنگامی که میبیند این فرزند یه نکات مثبتی داره، یه استعدادهایی داره، یه توانمندیهایی داره، یه ادبی داره، یه باورهای شایسته‌ای دارد، به شدت نسبت به اون نکات مثبت متمرکز میشه، توجه میکند، یادآوری میکند، تشکر میکند، تشویق میکند و آینده روشنی که برای این رفتار و این شیوه زندگی وجود داره به فرزند عزیز متذکر میشه و یه پمپاژ امید و دلگرمی رو برای فرزند خودش خواهد داشت. این میشه تربیت واقع‌گرایانه که نه نسبت به اون نقاط ضعف و خطر چشم بسته و لب فروهشته میشود، نه نسبت به اون نقاط مثبت کوتاهی و کماندیشی میشه، که اگر غیر از این باشه، یعنی اگر احیانا یه پدر و مادری بیان و چشم رو ببندن بر اون نقاط ضعفی که فرزندشون دارد، گفت بالاخره اون شاعر مشروطه، در دیده من چنین نماید، در دیده خلق تا چه آید. نوعاً والدین نسبت به عیوب و کاستی های فرزندشون چی دارن؟ یه سلف سانسور دارن، یه سانسوری دارن، سعی میکنن نبینن، بلکه بیشتر چی رو میبینن؟ اون نکات مثبت رو، اون شایستگی ها رو. کما اینکه ممکن نسبت به دیگران و فرزندان دیگر ابتداعا عیوب فرزندان دیگران رو میبینن، بعد حسن فرزندان دیگر رو، اما در مورد اولاد خودشون و پاره های تن خودشون نه، این چنینند. در یه تربیت واقع گرام پدر و مادر این نقاط آسیب رو میبینن، هشدار لازم رو میدن، پیشگیری های لازم رو میکنن در مقام تربیت، روشنگری و شفاف سازی میکنن. و خب اگر همینجا متوقف بشه کار، نسبت به اون نکات مثبت، نسبت به اون ویژگی های شایستگی هایی که در وجود فرزندشون هست، لب ببندند، اونجا اون تشویق لازم رو نکنن، فرزندمون پر رو میشه، نیاز نیست خیلی تشویق کنیم، نیاز نیست خیلی تشکر و تقدیر کنیم از این ویژگی ها. اگر این دیدگاه حاکم باشه، این فرزند دچار چی میشه؟ دچار یه عدم خودباوری، یه ضعف نفس، و این هرگز در جامعه نمیشه یه انسان کاملی که توانمندی ایستادن بر پای خودش رو داشته باشه. و همیشه همونی میشه که گاهی در بیان عامیانه میگن عقده‌ای، یعنی این انسان چنین انسانی میشه، چنین فردی میشه، هیچ وقت نمیتونه باور کنه خودش رو در جامعه، توانمندی های خودش رو، و همیشه از دیگران خودش رو نازلتر و عقب افتاده تر میداند. اما اگر عکس این باشه، یعنی روش والدین متاسفانه اون که شایع بیشتر در جامعه این دومی است، که اون نکات مثبت دیده میشه، تشویق میشه، پاداش براش تعیین میشه، اشتیاق ایجاد میشه، اما نسبت به اون نکات اول توجه نمیشه، نتیجه این میشه که فرزند ما یه فرزندی میشه که یه وجود آماس کرده، یه فربه کرده، یه دروغین داره، یه شخصیت واقعی نداره. یعنی ما یه تصوری از او درست کردیم برای خودش که تمام وجود او زیباست، جالب، جذاب، درست، صحیح، غلط نداره و همه امورش روبراه و صحیح هست. نتیجه این میشه که این انسان در جامعه یه موجود و متکبر خودخواهی میشه فردا، که هیچ نقدی رو از هیچ کسی نمیپذیرد. اگر از بنده سوال کنید که از آسیب‌هایی که الان در جامعه ما وجود داره، در خانواده‌های ما وجود داره، با تمام این سال‌ها و تجربه مشاوره‌های خانوادگی، خواهم گفت از مهمترین اون رده اول یک و دو بخوایم بنویسیم، از نکات منفی که در جامعه ما و جوانان ما وجود داره، که اینها به هیچ وجه عمدتاً روحیه نقدپذیری ندارن. وقتی مورد انتقاد قرار می‌گیرن و به نقاط ضعفشون اشاره میشه، دیگه فرو می‌ریزه شخصیتشون. دیگه اینجا جایی است که می‌بینید زندگی‌ها متاسفانه دچار زلزله های 7-8 ریشتر میشه و دیگه نمیشه کنترلش کرد و جمعش کرد. عدم نقد پذیری، چون نشده این در خانواده، در تربیت نبوده، تمام نکات مثبتشون دیده شده، تشویق ها بوده، عرض به خدمتون، اما اون در قضیه نبوده. تربیت واقع گرایانه نبوده، یه تربیت افراطی سویه بوده است. مبنای تربیت الهی نسبت به انسانها و جوامع عزیزان تربیت واقع گرانه است، لذا مبتنی بر انذار است و بشارت. یعنی پیامبران الهی، رسولان الهی نقاط ضعف جامعه، آحاد جامعه و کلیت جامعه رو با تمام دقت، حکیمانه، منتقدانه مطرح می‌کردند. پایان عواقبش رو به انسان‌ها هشدار می‌دادند. نام این چیست؟ انذار. از اون طرف اگر رفتارهای شایسته، باورهای بجایی رو در میان مردم می‌دیدند، در نهایت سطح با تمام زیبایی بالاترین سطح بشارت و امید و دلگرمی رو ایجاد می‌کردند. نام این تبشیر و بشارت بود. لذا می‌شد یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیان الالله به اذنهی و سراجن منیرا. خداوند نسبت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی ای پیامبر، ما تو رو فرستادیم که گواه و شاهد بر این امتی، ما تو رو فرستادیم بشارت دهنده ای، ایجاد امید میکنی، هشدار میدی، از اون طرف به خود میاری، با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، کاملا پایان سو و تهدیدها رو متذکر میشی، فرصتها رو بازگو میکنی، این میشه مبشرن و نذیرا. این کار پیامبر مکرم اسلام از مهمترین ویژگی ها و صفات این نبی رحمت است. قرآن برای این نازل شده است، یعنی از ساز و کارهای تربیت قرآن اینه. لینذر بأسا شدیدا من لدنه، آمد این کتاب تا هشدار دهد، به خود آورد، به بأس، قهر، عقوبت و درشتی شدیدی که در پایان بسیاری از انسان هاست. کسانی که نمی فرماد لینذر بعشن، بعد اون هم من لدنه رو هم بگم، ابتدا من لدنه از نزد خداوند سبحان، حتی تعبیر من لدنه از من عنده شدت و قوت بیشتری رو نشان می دهد. عقوبتی و قهری را به اینها هشدار بده که مستقیما از سوی خداوند می آید و واسطه هم ندارد و خداوند چنین برخورد میکنه. حالا این انذار رو به چه کسی مطرح کنه؟ اینجا نمیفرماید. حذف المتعلق یفید العموم، به تمام کسانی که استحقاق انذار دارن، هر کی میخواد باشن، کافر است، مشرک است، فاسق است، منافق است، مسلمان است، فرقی نمیکنه. هر کسی که استحقاق انذار داره باید مشمول این نقد جدی و تذکر جدی باشد و هشدار مهیبی که پیش رو دارد به اون داده بشه. حالا این سطوح انذار فرق میکنه به لحاظ وضعیت انسان. اینجا دیگه اون هشدار سطح 5 رو داره مطرح میکنه، بالاترین سطح هشدار قرمز رو داره مطرح میکنه خداوند که بأس شدید است. فرمود لینذر بأسا شدیدا من لدنه، اما از اون طرف یبشر المؤمنین، این قرآن اومده است که بشارت بده، امید، دلگرمی و نوید ایجاد کند. اومده است که تزریق کنه امید رو به یک گروهی که اسم اونها کیه؟ یبشر المؤمنین، مؤمنین را. خب وقتی اینجا میگه مؤمنین، میفهمیم دیگه اونهایی که قبلا باید انذار میشدن بیشتر با چه کسانی باشن؟ کافرین باشن، مشرکین باشن، فاسقین باشن، منافقین باشن و اینها باید باشن. یبشر المؤمنین و بشارت دهد مؤمنین را. خب تا اینجا روشن است. بشارت بدهد مؤمنین را، چرا؟ به دلیل ایمانشون، به دلیل اینکه ایمان مهمترین عاملی است که میتواند انسان را به نیکبختی و سعادت برساند و این مؤمنینند که پایان شایسته‌ای در انتظار اونهاست. رفتارشون، گفتارشون باید اینها تقویت بشن، تشویق بشن، باید برای اینها کف زد، باید اینها رو امیدوار کرد و پایان کار شایسته و نیکشون رو بهشون متذکر شد. اما به این بسنده نمی کند. خوب دقت کنید. یبشر المؤمنین، بعد مؤمنین رو تعریف میکنه خداوند که این مؤمنین چه کسانی هستند. در نوبت قبل دیشب عرض کردم در قرآن ما تعریف به اسم نداریم، به ندرت پیش میاد که خداوند نام کسی رو در قرآن مطرح کند. بنا نیست قرآن مجموعه کتاب اسامی باشد، بلکه قرآن به دلیل اینکه میخواد برای همیشه بشریت، نه در یه مقطع زمانی و تاریخی باکس زمانی رو باز کنیم قرآن بخواد نسبت ناظر به اون باشه، نه، قرآن چون میخواد برای همیشه بشریت سخن بگوید، لذا اوصاف رو مطرح میکند نه اسماء را. اسم کسی مطرح نمیشه در قرآن، اگر مؤمنین است، اگر متقین است، اگر فاسقین است، اگر کافرین است، اسامی مطرح نمیشه، بلکه اوصاف میاد، ویژگی ها میاد. اینجا فهمد یبشر المؤمنین، حالا این مؤمنین که مورد بشارتن مثلا چه کسانی ممکنه یه لیستی از اینها ارائه کنید؟ نه، الذین یعملون الصالحات، مراد از اون مؤمنانی که شایسته تشویق، تکریم، اجلال، بزرگداشت، ایجاد امید برای اونهاست، اونم چه امیدی چه نویدی در پایان آیه میاد، کسانی هستن که یعملون الصالحات. خیلی زیباست این نکته عزیزان، دقت بفرمایید. هنگامی که نام مؤمن مطرح میشه و ایمان مطرح میشه، ایمان یعنی باور، اون عقیده مستحکم، تعریف میکنیم ال ایمانو ماهو، ایمان چیه؟ میگیم عقد القلب، اون باور استوار قلبی که در وجود انسان می آید نام اون ایمان است. حالا اون ایمانی که قرآن میگه ایمان به چه؟ یعنی باور به چه؟ به خداوند، به روز جزا، به کتابهای آسمانی، به رسولان الهی، به عالم غیب. یعنی این که در آیات شریفه قرآن 5 تا محور ابتداءً برای ایمان گفته میشه، بعد زیر مجموعه های اون مطرح میشه، این میشه ایمان. خب اگر کسی این باور قلبی رو پیدا کرد، این همونی که قرآن میگه قد افلح المؤمنون، این مؤمنونن که به نهایت فلاح و سعادت و رستگاری رسیدن؟ نه، قرآن مؤمنون رو خودش معرفی میکنه اینجا برای ما. یبشر المؤمنین، این مؤمنین کینن؟ الذین یعملون الصالحات. تمام شد کار. مؤمن رو قرآن کسی میداند که یعملون، یعملون فعل مضارعه، دلالت بر عمل مقطعی فصلی نوبتی هم نداره، نه اینکه ماه رمضان، نه اینکه محرم و سفر، نه، یعملون یعنی دم به دم، آن به آن، مستمرن در زندگی. یعملون از صالحات، مؤمنان کسانی هستند، اینها که مورد بشارتن، این بشارت عظیم به اونها داده میشه و این نوید، کسانی هستند که یعملون در زندگی دم به دم مستمرن عمل میکنن، اون هم صالحات رو، یعنی اعمال صالحات رو، اعمال شایسته رو، اعمالی که دیگه نمیخوایم اینجا عمل صالح رو توضیح بدیم دیگه، برای دوستان روشن است، عملی که کاملا مفید، مؤثر، به جا، بر اساس الگوها و استانداردهای الهی عمل میشه. بهترین تعریف برای عمل صالح اینه، عملی است که در چارچوب‌های الهی انجام میشه. حالا میخواد در حوزه مثال اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، خانوادگی باشه، در هر زمینه ای، عملی که در اون چارچوب‌ها و الگوهای الهی عمل میشه، میشه عمل صالح. نتیجهش این میشه که میشه اثر بخش، میشه کارایی داره، بهره‌وری داره، همه چی داره توش. دیگه نمیخوام وارد مقوله بحث‌های مدیریتی و غیره بشم، این میشه عمل صالح. فرمود الذین یعملون الصالحات، مؤمنین، الذین کسانی هستند که عمل صالح انجام میدهند، بعد حالا این اجر الهی، ان لهم اجرا حسنا. خوب دقت بفرمایید عزیزان، طبق این آیه شریفه و ده آیه دیگه در قرآن، مؤمنی که شما میبینید نجات و صلاح و موفقیت و رضوان الهی و بهترین پاداش الهی از آنوس، مؤمنی که رستگار است، مؤمنی که به تمام نیکبختی رسیده است، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقتاً به مقام ایمان رسیده است، کسی نیست که به یه باور قلبی رسیده باشه صرفاً. این رو قرآن مؤمن نمیداند. مؤمن کسی است که هر باور و عقیده‌ای که در جان او نقش بسته است، در قامت عمل در زندگی او دیده شود. این میشه مؤمن. مؤمن به تعریف قرآن کسی نیست که یه باورهای خوبی داشته باشد و یا عقایدی و قلب او مملو و از عشق و ارادت و باور و چنین باشد، اما در مقام عمل گرز چشمه هایی پس چونی تو خشک، گر کناف آهوی کو بوی مشک، گر که می آویز گلزار جنان، دسته گل کو برای ارمغان. نمیشه، این مؤمن نیست در قرآن. انسانی که ادعای ایمان دارد اما میبینید لنگ میزنه تو ادبیات کلامیش، مؤمنانه نیست. رفتار اون با خانواده بر اساس ایمان نیست، در چارچوب های ایمانی نیست. رفتار اجتماعی او در حوزه سیاست، در اقتصاد، در فرهنگ بر اساس چارچوب‌ها و استانداردهای الهی نیست، عمل صالح نیست. متاسفانه قرآن چنین انسانی را مؤمن به معنای واقعی نمی‌داند. آنچه که نام انسان را در ردیف مؤمنان ثبت می‌کند و می‌شود اون صفات و ویژگی‌هایی که خدا برای مؤمنین میگه، شاخصه‌های رفتاری ماست، نه ادعایی ما عزیزان، نه قلبی ما. اگر اون باور قلبی متصل به مقام عمل شد، ایمان صادقانه پذیرفته میشه. اما اگر در مرحله باور قلبی ماند اما در عمل نشد یا خلاف اون عمل شد، اینجا باید از بنیاد اون ایمان قلبی شک و تردید کرد. این بسیار تکان دهنده و بسیار امیدوار کننده است. فرمود و بشارت بدهد این قرآن مؤمنینی که یعملون از صالحات، این مؤمنان، این کسانی که اینها کسانی هستند که اعمال شایسته انجام میدهند، ان لهم اجرا حسنا، که برای آنان است اجر حسن و نیک و شایسته الهی. خب بسیار جالبه، این نکته هم غافل نشیم که خداوند سبحان کتاب فرستاده است، دستورالعمل برای تربیت انسان میده، مربی و معلم در بالاترین سطح میفرستد این عبدهی و پیامبر رو، آموزه ها رو به ما آموزش میده، توان درک فهم به لحاظ فکری عملی به ما میده، هم دستورالعمل داده است و هدایت کرده است، هم استاد و معلم میفرستد، هم متن و کتاب میفرسته، هم توان اجراش رو میده، بعد میگه در قبال تمام اینها ما پاداش هم بهتون میدیم. یعنی خداوند هم این نعمت ها رو میده، هم در قبال اون به ما اجر حسن میده، یعنی هم عوض رو میده، هم معوض رو، هم ثمن رو میده، هم کالا رو، هم کالا هم بها رو، همه رو یک جا خداوند سبحان به انسان میده و برای ذات او سودی نداره که این اجر حسن رو به انسان ها میده. اینها دیگه نیست مگر به مقتضای اون رحمت و به مقتضای کرامت و عظمت خداوندی. فرمود ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیها ابدا، و این اجر حسنی که خداوند به مؤمنین میدهد، مؤمنان در آن مکث، درنگ، ماندگاری، در آن ماندگاری دارن، اما سریع به دنبالش میگه ابدا، برای همیشه، یعنی خلود، جاودانگی برای مؤمنانی است که مؤمنینی که الذین یعملون الصالحات، کوتاه دو کلمه، یعملون الصالحات، در طول عمر در روال عمل صالح زندگی میکنن، رفتارهای اینها در چارچوبهای الهی و مورد پسند و الگوهای خداوندی است. ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیها ابدا. از اون طرف چون بحث انذار رو فرمود خداوند، اینجا میبینیم انذار پررنگتر میشه، دوباره میاد. خب در قسمت قبل ینذره بعد و یبشره، بشارت و انذار هر دو گفته شد با توضیحاتی که دادم، اما دوباره میفرماد و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، و در این حال این قرآن انذار میده، این پیامبر و این رسول خدا با این قرآن انذار میده، الذین، کسانی که گفتند خداوند فرزند اختیار کرده است. من قبل از اینکه این محتوای سخن رو بگم، این و ینذر الذین، این دوباره انذار تکرار شد. حالا اینکه انذار آیا بیشتر در قرآن وجود دارد یا بشارت، خیر نمیتونیم بگیم. همونطور که عرض کردم، تربیت واقع گرانه اقتضا میکند که هر دو پایا پای باشد، هم تنبیه هم تشویق، و الا اگر هر کدام رو چربش بیشتری در آن ایجاد کنیم، کفه رو سنگین تر کنیم، این تربیت نامتوازن میشه، نامتعادل میشه. اینو در خانواده میبینیم. باز تکرار میکنم، نوعا والدینی که جنبه لطفشون غالبه با فرزندانشون، متاسفانه خروجی ها چندان امیدوار کننده نیست. بالاخره فرزندان نازک نارنجی که اینها تحمل هیچ ناملایمتی رو در جامعه فردا ندارن، نه نمیتونن بشنون، و اینها خیلی شکنندن. از اون طرف والدینی که جنبه قهریشون بیشتره در رفتار با فرزندانشون، خب فرزندانشون وقتی فردا تو این جامعه میان، اصلا اعتماد به نفس ندارن، اصلا نمیتونن گلیمشون عذاب بکشن. یعنی هر دو سوی قضیه شکست است متاسفانه. هر افراطی و تفریطی در این باب باشه. اما اون تربیت متوازن، تربیت واقع‌گراست که بشارت و انذار، تنبیه و تشویقش متوازنه. اما چرا خداوند گاهی مثل اینجا بعد از اینکه انذار و بشارت رو گفته، انذار رو مطرح میکند؟ چون ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. یعنی گاهی جای انذار است، یعنی زمینه انذار است. بالاخره شرایطی است که اینجا ابتداعا باید انذار بشه، کسی به خود بیاد، هشدار داده بشه، بعد امید براش ایجاد کنیم. تا متوجه نشه و به خود نیاد و هشدار داده نشه، امید کاذب ایجاد کردن تربیت محسوب نمیشه. لذا در مواردی میبینیم که این گونه خدای سبحان مطرح میکنه و این موارد رو متذکر میشود. و ينذر الذين قالوا، و انذار دهد این قرآن و این پیامبر، الذين قالوا اتخذ الله ولدا، کسانی را که گفتند خدا فرزند اختیار کرده است. خب استعذار دارد، یکی از موضوعاتی که در قرآن در باب توحید و شرک مطرح میشه این موضوعه، موضوع اتخاذ الولد، این که خداوند فرزند اختیار کرده است. به حدی که شما ملاحظه میکنید در سوره منحصر توحیدی قرآن که دیگه توحیدی ترین سوره قرآن است، کدام سوره است؟ سوره اخلاص، که دیگه کلمه اخلاص است، تمام اون خالص و یک دست توحید است، تمام اقسام توحید تو این سوره مطرح میشه. کوتاه، موجز، کوبنده، کافی. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این سوره چقدره؟ چند کلمه است کل سوره مبارکه اخلاص؟ در این کوتاهی جامع ترین پیام های توحیدی رو خداوند در این سوره مطرح میکنه. یه وقتی به دوستان عرض میکردم این سوره رو میشه در قالب 20 ثانیه تفسیرش کرد، میشه 20 ساعت تفسیرش کرد. یهودیان به محضر نبی مکرم رسیدند، به محضر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، گفتن انسب لنا ربک. میشه شناسنامه خدا، بیوگرافی خدا رو برای ما بگویی؟ همین خدایی که میگی انسب لنا ربک، خدا تو، خدای خودت رو، ربک. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، نام الله، نام خانوادگی الصمد، نام پدر و مادر، لم یلد و لم یولد، فرزند، لم یلد و لم یولد، پدر مادر فرزند، همسر، و لم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله. این شد تفسیر سوره مبارکه اخلاص با 20 ثانیه و جواب یهودیان این یه. یه تفسیر سوره مبارکه اخلاص اونیه که تمام امهات مباحث توحیدی عزیزان بدون اغراق از این در میاد، اونی که امام باقر میفهمد به خدا سوگند تمام شرایع الهی رو من از کلمه صمد استخراج میکنم. این میشه یه تفسیر سوره اخلاص. این میشه اون تفسیر امیرالمومنین که باید تا صبح برای ابن عباس بگن هنوز به بسم اللهش تموم نشده باشه. این یه تفسیر دیگه است. اما در مجموع در این سوره ببینید چرا در این سوره که اهم سوره از خداوند رو بحث لم یلد و لم یولد تاکید میکند، یعنی این مقوله فرزند، این مسئله بسیار مهم بوده است و مهم است. یعنی در باب توحید اینو من عرض کنم که در باب شناخت خداوند ما دو روش داریم. یه شناختی که عشق از معشوق اول سر زند، یعنی شناختی که از سوی خدا میاد برا ما، الهی انت کما اثنیت علی نفسک، دیگه این ماه رمضان ماه این دعا هاست، ما این دعای ولولا انت لم ادر ما انت تو این ماه میخونیم. خدای تو همونی که خودتو توصیف میکنی، باز میگیم خدایا اگر تو خودت رو به من نشناسانی و خودت رو من دلالت نکنی، رهنمون نکنی، من نمیتونم تو رو بشناسم. اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودتو من معرفی کن، من عرفان و شناخت به تو داشته باشم. زیباترین، دقیقترین، منحصرترین راه شناخت خداوند اینه که از خداوند آغاز میشه و خدا خودش رو به بندگانش بشناساند. راه دوم اینه که انسان‌ها از پیش خود خدا رو بخوان بشناسن. اگر انسان‌ها بخوان از پیش خودشون خدا رو بشناسن، با چی میشناسن خدا رو؟ همون که در روایات داریم، با وهم و خیال و تشبیه و تمثیل. یعنی یه خدایی در ذهنشون انسان‌ها می‌سازن با تمام اون چه که بلدند و می‌دانند و من جمله اون کسانی که خدا را خودشان خواستند بشناسانند و بسازند، یکی از ویژگی‌هایی که در ذهنشون اومد در طول تاریخ این بود که گفتن این خداوند با این ملک و قدرت و توانمندی که نمیتونه بالاخره بدون جانشین، بدون خلیفه، بدون ولیعهد باشه، لذا طبعا باید کسی داشته باشه و هیچ کس هم کس نخواهد پشت من جز ناخن و انگشت من. و بهترین کس کیه برای انسان؟ فرزنده. پس بنابراین لازم است که خدا هم فرزند داشته باشد. از دلش این تصور و قیاس چی در اومد؟ فرزند در اومد. خب حالا اگر بنا باشد فرزندی برای خدا تعیین کنیم، چه کسی فرزند خدا باشد؟ دیگه حالا از جنس ماها که نمیتونه فرزند خدا باشد، اما خوبه مثلا از فرشتگان ما یاد کنیم، چون فرشتگان شایستگی این رو دارن، احتمالا همینها فرزندان خدا هستند. حالا جنسیت هم دارن فرشتگان؟ بله دیگه، فرشتگان ملائکه، اینها پنهانند. اصلا فرشته الان اسم خانم یا آقاست در بین ما؟ به خانم ها میگیم فرشته دیگه، بالاخره فرشته خانم، نه فرشته آقا. بالاخره گفتن که آقا این فرشتگان چون لطیفن، سرپوشیدن، پنهانن، لذا شباهت به زنان دارن. گفتن چی؟ اینا قرار دادن ملائکه خداوند رحمان را اناسا، مؤنث و زنان. بعدم گفتن الکم الذکر و له الانثی، اینها دختران خدا هستن، فرزندان خدا هستن، فرشتگان. این شد تصوری که در طی هزاران سال استمرار یافت، جاهلیت عرب به این فکر، و اینها میگفتن خدا فرزند دارد به این شکل. البته یه نگاه دیگه هم اینجا داریم، یعنی یه گروه دیگه هم آمدن به این شکل نگفتن که خداوند ولد الله، خداوند دارای فرزند باشد، بلکه اینا گفتن آقا بعضی از انسان‌ها در طول تاریخ بودن که کارهایی کردن که دیگه اینها رو جز فرزند خدا نمیتوان گفت. حالا یا واقعاً باورمون بشه فرزند خدا، یا به لحاظ شرافت و عظمت میگیم. نمیگیم گاهی کسی میگه این حرفا تو جامعه زیاد میشه، میگه اگه پسر خدا هم بیاد این حرفه من بزنه قبول نمیکنم. مثلا یعنی بخواد دیگه بگه خیلی بالا از این باب. قالت الیهود عزیران ابن الله، یهودیان گفتن عزیر پسر خداست. قرآن داره میگه عزیر کیه؟ عزرا، عزیر، اون مرد بزرگی که ماجرای اون رو در سوره مبارکه بقره میخونید، این پیامبر بزرگوار الهی، این کسی بود که تورات رو زنده کرد بعد از ماجرای یوکاب بن نصر، بخت و نصر و نابودی و آتش گرفتن و از میان رفتن نسخه های تورات. این کسی بود که بعد اینکه کوروش هخامنشی اومد و فرستاد به مسجد الاقصا و بالاخره به سرزمین خودشون معبد مقدس هیکل سلیمان، اومد و تورات رو برای اینها دوباره خون، ناموس رو به اینها برگردوند. گفتن دیگه هر چی بهش بگیم، کم آیت الله بگیم، کم آیت الله لزما بگیم، کم هم خوبه بهش بگیم چی؟ پسر خدا. قالت الیهود عزیر ابن الله. خب جان برادر، اگر بناست که عزیر پسر خدا باشه، موسی که سزاوارتره که پسر خدا باشه که اصل تولات را آورده دیگه. و قالت النصارى المسیح ابن الله، و مسیحیان گفتن ما عیسی رو هیچ چی نمیتونیم بگیم جز پسر خدا، دیگه هر چی بگیم کم گفتیم براش، این پسر خداست. این یه شیوه، اون یه شیوه که عرض کردم. اما الان تو اینجا در این سوره، با توجه به اینکه این سوره مکی است نه مدنی، و در سوره های مدنی خداوند نقد عقاید اهل کتاب یهود و نصارا می کند، این بحث جاهلیت عربه. و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. خب این چه صحبتی است؟ حالا این دیگه نمیخوام به تفصیل بگم. پاسخ این رو گاهی خداوند با مجادله و با زبان خود و فهم این جماعت به اینها میگه، گاهی با یه روش های برهانی. اما حساسیت به دلیل چیست؟ به دلیل اینکه اگر بحث فرزند باشد، خداوند جسمیت دارد، خداوند جنسیت دارد، خداوند ماده میشه، خداوند طول و عرض و عمق، زمان و مکان پیدا میکنه اگر بخواد بحث تولد و تناسل باشه. بعد خداوند میشه یه موجود مادی دیگه، پرونده خدا را ببندید، چیزی به نام خدا وجود نداره. این اصلا اصل توحید ذاتی رو هدف قرار میده و اصلا بنیاد فهم از خداوند زیر سوال میره، لذا خیلی مسئله بزرگی بوده است. فرمود و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اینها رو هشدارشون بده. ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمتا تخرج من افواههم ان یقولون الا کذبا. ما لهم به من علم، ریشه یابی میکنه چرا این حرف رو میزنن این مشرکان عرب. ما لهم به من علم، چون اینها متاسفانه مشکل جدی دارن، به این موضوع هیچ علم و آگاهی ندارن. ریشه یابی میکنه خدا من، عزیزان من، ریشه تمام انحرافات بشر جهل است و جهل است. جهل که عرض کردم تکرارش کردم، نه اینکه اولی رو بخوام بگم تأکید کنم، نه، جهل دوم رو میخوام بگم. جهل است و جهل است. چه فرقی بین جهل اول و جهل دوم؟ جهل اول اینه که خداوند فرمود ما لهم به من علم، یعنی نادانی، عدم آگاهی. بالاخره شما بالاترین مشکلات بشر رو هم که نگاه میکنید از ناآگاهی او برمیخیزد. اگر کفر است از ناآگاهی است، شرک است از ناآگاهی است، ظلم است گاه میبینید از ناآگاهی است. و اگر گناه به واقع، اگر ما تجرأت به جهلی، اگر ما جهل نباشه و به حقیقت گناه واقف باشیم، امکان نداره نزدیک بشیم به گناه. عزیزان امکان نداره خطوط قرمز خدا رو پشت سر. اگر ما واقعا حقیقت ربا رو بدونیم و به این آیه شریفه ایمان داشته باشیم که فرزنو به هر من الله، رباخاری در حقیقت اعلام جنگ مستقیم رو در رو با خداوند و شمشیر کشیدن برای خداست. گرد ربا نمیگرده کسی اگر حقیقت ربا رو بفهمد، اگر حقیقت زنا رو بفهمد، اگر حقیقت از ظلم و ظلمه ظلم رو و بقیه فسخ‌ها و بقیه گناهان صغیر و کبیر فرقی نمی کند. این جهل ماست که صدیق و کل امرئ عقله و عدوه جهله. دیگه دشمن اصلی ما نادانی ما و جهل ماست. جهل دوم همون معنایی که در قرآن وجود داره، نادانی نیست. خداوند در قرآن به کسانی که میدانند اما به مقتضای آگاهی خودشون عاقلانه عمل نمی کنند جاهل میگه. جاهل دوم و جهل دوم یعنی بیعقلی، یعنی بیخردی. اینی که انسان میدونه اما علم هرچند بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست، نادانی. پس ما دو تا جهل داریم و تمام بدبختی های دیروز و امروز و فردای بشر از این دو کلمه است. یک، متاسفانه ناآگاهی. لذا لازمه که پیامبران بیان یزکیهم و یعلمهم، تعلیم بدند. دو، اون جهل بیخردی است، اونی که انسان عقل و اندیشه خودش رو به کار نمیبنده که عاقلانه فکر کنه و عمل کند. لذا اونجا باز پیامبران باید بیان تزکیه کنند تا با تزکیه انسان ها عقلشون بارور بشه و عاقلانه رفتار کنند. این دوتا مشکل، یعنی تمام مشکلات امروز جامعه ما، کشور ما، جهان و تک تک افراد ما، اگر بیایید تحلیل کنید، بررسی کنید، چیزی از این دوتا فراتر نیست. یا جهل اول است یا جهل دوم است. از اون روز اول تا امروز همین ماجرا. ما لهم بهی من علم، اینها متاسفانه علم و معرفت ندارن، اینها آگاهی ندارن، لذا چنین سخنان قبیحی رو میگوین. ولال آبائهم، و پدرانشون هم ندارن این علم و آگاهی رو نداشتن. چرا اسم پدران رو میبرن؟ چون این باور اینها از کجاست؟ این موروثی است. اینها از باورهای غلط و تقلید پیشینیان دارن تغذیه میکنن. لذا میگه ولال آبائهم کبرت کلمتن تخرج من افواههم، و چه سنگین است این کلمه و این سخنی که بر زبان اینها جاری میشه. اگر اینا میفهمیدن چی دارن میگن. ببینید، میگه این عجیبه، این آیه مبارکه، وقال اتخذ الرحمن ولدا، سوره مبارکه مریم، میگوین که خداوند سبحان فرزند اختیار کرده است. لقد جئتم شیئا ادا، عجب امر سنگینی رو مطرح میکنید، که تکاد السماوات و یتفطرن من، که نزدیک آسمان و هستی تکه تکه بشه از سنگینی این حرف گزافی که شما می، و تنشق الارض، و زمین شکاف بردارد، و تخر الجبال و حدا، و کوه ایمالیا فرو ریزد و کوها به زیر آید. اگر خدا اجازه بده با این حرف شما این اتفاق می افتد، این اثر سنگین رو در وجود می گذارد. انده آل الرحمن ولدا، این که شما برای خداوند ادعای فرزندی بکن. مایم بقیل الرحمن ان یکون ال، اصلا سزاوار نیست برای خداوند که فرزند داشته باشد. چرا؟ چون ان کل من فی السماوات و الارض، ادامه آیه است، الا آت الرحمن عبدا، چون رابطه خدا با خلق عبودیت، نه ما اتخذ الله من ولد و ما کان له، اصلا خداوند نه فرزند داره نه صاحبه داره نه زن داره. اینا مباحث جسمی است، اینا تخیلات و توهماتی است که در مورد خداوند دارید. و دیگه بدیع السماوات والارض، انا یکون له ولد، خداوند خالقه، خالق چه ربطی داره که فرزند داشته باشه؟ ولم یکن له صاحبه، خداوند که نظیر نداره، همسر نداره، و خلق کل شی خالق همه چیز است. حالا اینا دیگه برهان داره، اینا همش توضیحات خاص داره که در جای خودش گفتم، من جمله سوره مارکه انعام آیه 101 اینها رو مفصل مطرح کردم. بگذاریم، فرمود کبرت کلمتن تخرج من افواههم. این چقدر سنگینه این کلمه و سخنی که اینا مراد از کلمه کلام است، مطلب است. و کلمتون بها کلامون قد یا ام، به تعبیر ادبا گاهی میگیم کلمه اما کلام اراده میشه. اما این یه چیزیه که از دهان اینها بیرون میاد، یعنی این پشتوانه عقلی و قلبی و فکری نداره، یه چیز لغویه که از زبانشون بیرون میاد. این یقولون الا کذبا، و این چیزی نیست جز دروغ. این یقولون الا کذبا. من این آیه رو بگم تو بحث رو به جایی برسونم خدمت عزیزان، و آیه بعدی رو بگم تمامش کنیم. فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ام لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پیامبر، نکند که، نباید که چنین باشد، شاید که تو باخ اون نفسک، هلاک کننده نفست باشی، علا آثارهم، به دنبال نگاه کردن به پیامدهای کفر و این شرک ها و مطالبی که این جماعت دارند. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، که اینها ایمان نمیارن به این حدیث و به این قرآن متاسفانه. تو به لحاظ اسف خودت ممکنه چنین کنی. ببینید، فلعلک باخون، باخون از ماده بخو بخعه به معنای هلاک نفس، من حزنن، هنگامی که انسان دیگه خودشو داره هلاک میکنه، میکشه، اما نه هر هلاکی، هلاکی که از چیست؟ از غم. این اصطلاح عامیانه خودمون، فلانی از غصه دق کرد، این میشه بخو. فلعلک باخون، نکنه از غصه دق کنی. کدوم غصه؟ قصه این که این جماعت ایمان نمی آورن. کیا؟ همین ها، همین هایی که گفتن خدا فرزند دارد، همین کافران، همین مشرکان و غیره. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، مراد از کلمه حدیث یعنی قرآن، چون سخن نو و همیشه نو و تازه است. دقت بفرمایید، آقای استاد استخدام شده از دانشگاه فردوسی مشهد و میزان ساعت کارش هم مشخصه، الان استادیار، بعد میخواد دانشیار بشه انشاءالله، بعدم استاد تمام بشه، میزان ساعت کاریش معلوم، میره سر کلاس درسش میده، میاد میره خونهش، ساعت که با تو دفترش مینشینه مینشینه، بعدم حقوقش سر برج میاد به حسابش میریزه، تمام. خب حالا این دو حالت داره این استاد. ممکنه این آقای استاد دانشگاه میره سر کلاس و درسشو میگه، هیچ کاری هم نداره که دانشجو میشنود نمیشنود، میگیرد نمیگیرد، موظفه، موظفیشو داره عمل میکنه، یه ساعت و نیم درس داده، میره دنبال کار خودش، تمام، هیچ مشکلی هم براش نیست، یعنی به تعهد قانونیش و شرطش با دانشگاه عمل کرده. این یه استادیست که وظیفه شناسه، کارش انجام داد. اما یه استادیست که وقتی میره سر کلاس به تکون خوردن کوچک شاگردان کلاس حساسیت داره، تمام همتش رو و تمام وجودش رو خلاصه میکنه در دانشش و در آگاهیش و آرام نمیگیرد تا اینکه تمام مطلب رو در شرنگ جان مخاطبان و متعلمان خودش فرو ببرد. زمانی آرام میگیرد و با آرامش از در این کلاس میاد بیرون که میدونه این یه ساعت و نیم مطلب نشست بر اندیشه دانشجو و شاگردان خودش و مخاطبانش. این یه روش است، اون یه روش است. اون استاد اولی دغدغه‌ای نداره دیگه، درسش رو داده اومده بیرون، بعدم میره بعد از اون میره استخشم، میره شناشم، میره میکنه، ورزشم میکنه، به مراد خودش میرسه. اما اون استاد اولی آرام ندارد، در معرض خیلی از مسائل، یعنی گاه ممکن است انتقال مطالب و مطمئن شدن به این که مخاطب و دانشجو گرفت آموزشش رو و درسش رو، براش گرانم تمام میشه. این مثال ساده رو گفتم که مطلب رو بهتر متوجه بشیم. وجود اون باره که نبی مکرم اسلام مسئولیت داره که آنچرا که خدا به او گفته است به جامعه برساند، و ما علی الرسول الا البلاغ، بر این پیامبر چه وظیفه ایست؟ ابلاغ و بلاغ مبین، این که درست برسونه. خب پیامبر اومده است مطلبش رو به جامعه و مردم گفته است، اما خب اقلیت ایمان آوردن و اکثریت ایمان نیاوردن، تموم شد کار پیامبر دیگه. اما کار پیامبر تمام نشد. پیامبر تا تمام وجودش عزیزان گذاشته میشه پای این که بتواند تلاش حد اکثری داشته باشه و ایمان حد اکثری بیارن تا جایی که از سلامتی، از وجود و از هستی خودش مایه برود، تا جایی که فلا تذهب نفس و که علیهم حسرات. پیامبر، تو اصلا وجود تو داری میگذری تو این راه، جون تو داری فدا میکنی که این ابو جهل چرا ابو جهله، این ابو سفیان چرا ابو سفیانه، چرا این ابو لهب ایمان نمیاره. این شیوه پیامبر است عزیزان. پیامبر یه معلم نبود، یه هادی نبود، یه هدایتگر نبود. نه اینکه آه ما که وظیفمون رو عمل کردیم تمام دیگه، آردمون بیختیم، علکمون آویختیم. نه، پیامبر به گونه ایست که عزیز و علیه ما انت، اگر کوچکترین انحرافی رو در جامعه میبیند، کوچکترین اشتباهی رو میبیند، کفری را، شرکی را، بداخلاقی رو میبیند، آرام نمیگیرد، شب نمیخوابد. لقد زائق بهی صدرک. پیامبر ما، میدونیم این سینه تو چقدر تنگ میشه، ان یقولو، از این که اینطور 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 عمل میکن، از این که میبینی تلاش های خودت آنگونه که تو میخواهی به بار ننشسته، تو جون خودتو داری فدا میکنی. فلعله که دیگه این آیه ببینید اوجه توانمندی پیامبر، اوج تلاش پیامبر در هدایت انسان‌ها رو می‌رسونه. دیگه ما نداریم اینها رو، این حرفا تو مکتب‌های بشری نیست، این تو روابط انسانی جامعه بشری نیست عزیزان. این دیگه فقط این تراز بلند پیامبران الهی است و اونهایی که در این مسیر تربیت شدن و حرکت کردند که تمام وجودشون شمعه، شمع جمع آفرینش، تراز کارگاه اهل بینش، که بتونن تمام باور خودشون رو، تمام عقیده خودشون رو منتقل کنن و بتوانن سعادت رو تضمین کنن. پیامبر اسلام کارش به جایی میرسد که خدا بهش میگه بابا یا رسول الله، و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، بیشتر مردم ایمان نمیارن، اینقدر تو حرص میزنی که ایمان بیارن، ول کن دیگه. فتول عنهم، گاهی بهش چی میگه پیامبر؟ اصلا ول کن اینا، اعرضن الجاهلین، قبول، بسه. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، نمیخوایم اینقدر خودت اذیت کنی، بس از چرا؟ چون فلعلک باخ نفسک، در این روشی که تو داری و این دلسوزی هایی که داری تو رحمت للعالمینی، اما باخ نفسک، تو هلاک کننده خودت میشی. علا آثارهم، به دنبال اینها، به دنبال پیامدهایی که از اینها میبینی، الم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، که به این حدیث و به این قرآن ایمان نمی آورن از تأسف. تو ممکن است که چنین حالتی رو، خب ببینید اینجا واقعا دیگه اون جایگاه و عظمت رسول خدا رو با این آیه قرآن برامون مطرح میکنه که این گونه است روش پیامبر در این 63 سال. این بود که فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به مقدار من اذیت نشد. این که پیامبر نگاه میکرد که افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته. وقتی پیامبر اینطور میدید دیگه قصه تمام وجودش رو میگرفت، در حدی که کاهنده جان و وجود او بود. خداوند به او تسلا میداد، آرامش به جان او میداد و چنین. فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما على الارض زینت الله، ما هر چه رو زمین هست آراستیم و زینت کردیم، لنبلوهم، تا اینکه ابلاغ کنیم، حالا ممکن این رو به زبان ساده بگوییم بیازماییم انسان ها را که چگونه عمل میکنن. حالا این ربطش چیه، ارتباطش با آیه قبل چیه، محتوای آیه از زیباترین آیات قرآن است، این آیه ارزم به خدمتون شماره هفتم که دیگه انشالله میمونه برای فردا شب. خدمت عزیزان و بزرگواران ادامه بحث رو انشالله در این آیه مبارکه پیگیری خواهیم کرد با حول قوه الهی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش منور و مزین بگرداند و ما را قدردان مقام شامخ پیامبرش نبی رحمت قرار بدهد. خب بنا شد که یه 5 دقیقه رو من بعد از بحث تفسیر این ورود به ماه رمضان امام سجاد رو دعا 44 رو یه ترجمه بکنم. بند بندش رو دیشب در اهمیت این ماه گفتیم خدمت عزیزان از زبان حضرت، حالا به اینجا میرسد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. حالا همینجا بگم با توجه به پایان بحث، اینه که صحیفه سجادیه رو وقتی نگاه میکنی ترجیبند صحیفه، یعنی من نشمردم، الان به ذهنم اومد که شمرده بشه اینها خوبه، شاید بیش از 300 بار امام سجاد در صحیفه سجادیه در مجموعه این دعاها صلوات بر پیامبر دارن. چرا؟ چون فلعلک اللهم صل علی محمد و آل محمد، چون امام سجاد میدونه فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم، یعنی چه؟ هرچه از پیامبر بگوید کم گفته است، با جایگاه او و موقعیت پیامبر و عمل کرده رسول خدا. خب ابتداعا امام نام پیامبر رو مطرح میکنن که دریچه‌های رحمت الهی باز بشه، بعد میفهمن و علهمنا معرفت فضله، خدایا تو خودت به ما بیاموزان معرفت شناخت به فضیلت ماه رمضان رو. خدایا این ماه ماهیست که جز از سوی تو به ما آموزش داده نمیشه، خودمون نمیتونیم فهم کنیم عظمت این ماه رو و اجلال حرمته و اون جلالت و بزرگی احترام این ماه رو تو به ما آموزش بده. و تحفظ مما حضرت فیه، به خدای تو خودت به ما الهام کن، به جان و قلب ما بیفکن که ما چگونه خودمون رو حفظ کنیم از اون چیزهایی که در این ماه باید خودمون رو حفظ کنیم. و اعنا علی صیامه، و خدایا تو به ما کمک کن، ما ناتوانیم، ضعف داریم. علی صیامه، تو به ما کمک کن بر روزداری این ماه. حالا منتها صیامی که امام سجاد تعریف میکنه نقدی فرق داره با صیام ما. علی صیامه، چجور، چه روزداری، ما رو کمک کن بر این روزداری. به کف الجوارح عن معاصیک، ما الان روزداری ما نمود اصلی آن چیست؟ این دهان بستی، دهانی باز شد، یعنی دهان رو بستن از خوردن و نوشیدن و عرضم به خدمتون، حالا مثلا مباشرت های جنسی غیره فلان، اینها همونهایی که مفترات و مفترات میگوییم، اینها مثلا. اما امام چیزی فراتر از این میگن، میگن به ما کمک کن به روزداری که این شکل است. چی؟ علی صیامهی به کف الجوارح عن معاصیک، روزهی بگیریم که خدا یا بتونیم نگه داریم انداممون رو از معصیت. این روزه است، روزه ای که در رمضان زبان ما، چشم ما، گوش ما، تمام اندام و اعضاء وجودی ما صائم است، به این معنا که ارتکاب معصیت خدا نمی کند. حالا توضیح می دن ما و استعمالها فی ما یرزیک، و روزه ما این باشد که اعضا و اندام و جوارح ما به کار بسته بشه در ماه رمضان در مسیری که رضای توست. این میشه روزه سجادی، رضای توست. حتی حالا یک کمی بازش میکنه ازت، حتی لا نسقی به اسماءنا الا لغوین، به گونه این که در ماه رمضان گوش ما شنیدار لغو نباشد. لغو یعنی چه؟ این سخنی بود، یعنی مطلبی که بشنوید و نشنوید هیچ تفاوتی و ارزشی برای ما ندارد، این میشه لغو. لا. حالا ببینید، از صبح همین امروز عرضم به خدمتون هشتم ماه مبارک رمضان تا شب ما چقدر، تا همین افطار تا بعد تا الان خدمت عزیزان چقدر لغو شنیدیم. اینه میشه روزه داری به تعبیر حضرت، لا نسقی به اسماءنا الا لغو، حرف بیهوده نشنویم، و لا نسرع به ابصارنا الا لهو، و این چشمهای ما سرعت پیدا نکند به سوی لحف. لحف یعنی چه؟ یعنی چیز اکار بازدارنده، یعنی چیزهایی رو ببینیم که موجب شد ما بمونیم، باز داشت ما رو از اموری که باید به اون میپرداختیم. لحف یعنی امور سرگرم کننده بازدارنده. آقا این گوشی رو باز کردیم بریم نگاه میکنیم همینطور، خب بعد به قول عرب ها سم ممازا، به قول غربی ها صوبات، خب بعد چی؟ حالا از چی موندیم؟ تا که به خود میاد میخواد بلند شه، حاضر نیست نماز اول وقت رو بخونه، اما یک ساعت مینشینه این کار انجام میده، این میشه لحف. امام فرموده اما من کفشو گفتم، خیلی چیز بدشو نگفتم که منشوری نشه مثلا. ولا نصر رو به ابصارنا الا لهو، و اینکه ما لانس رو به ابصار نه الا لحن، که خدا یا روزه ما اینه که چشم ما روزه بگیرد و لحن مرتکب نشد، حتی لا نبس و تعیدینا الا محضورن، به گونه ای که خدایا دست ما خدایا با اون چیزهایی که منعش کردی نخورد، ولا نخت و به اقدامنا الا محجورن، به اون جایی که قدم ما باید گذاشته نشه نگذاریم. اینها میشه پیکره روزه امام سجاد. الله اکبر الله اکبر. و حتی لا تعیه بطوننا الا ما احللتا، و خدایا شکمهای ما ظرف نشه مگر برای اون چیزهایی که حلال قرار دادی برای ما. روزه با حرام خوردن جمع نمی شود و روزه نیست، هیچ خاصیتی نداره. اینی که داریم در زبان پیامبر که ماه رمضان به پایان می رسد، یه عده‌ای هستن که جز گرسنگی و تشنگی هیچی گیرشون نیومده از روزه، چون روزشون اینهایی که امام سجاد میگن نیست، نیست. حتی لا تعیی بطوننا الا ما احللتا. حالا دیگه ولا تنت قلسنتنا، اجازه بدید که بقیشو فردا شب بگم. پروردگارا با آبروی سید الساجدین توفیق درک روزداری رو، عمل به روزداری که تو میپسندی، به همه ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم از عزیزان و سلام علیکم و رحمت الله.